أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ايامی که درش قرار داریم که در آستانه هفتم سفر هستیم و امروز هم پنجم سفر رو هم داریم، ایام رو تسلیت عرض میکنیم. بحث رو جلسه گذشته آغاز کردیم به حمد الله و المنه و برخی از مطالب مقدماتی که البته لازم بود و ضروری بود مطرح شد در باب فقه اجتماعی، فقه حکومی، فقه حکومت و مسائلی از این قبیل حالا مطرح بود و عرض شد محضر سروران معظم و حضار گرامی، وزرای ارجمندی که شرف حضور در این بحث دارد. اما در ادامه عرض میکنیم که خب حالا این فقه حکومی که ما عرض کردیم، که فقه حکومت گفتیم که در یک تعریفی که اگر حتی یادم نیست اون جلسه قبل فقه حکومت رو تعریف کردیم و نکردیم، اما حالا اجمالا تعریف نکردیم فقه حکومت رو. خب اگر فقه حکومت رو تعریف نکردیم، من پس سریع تعریف این رو عرض بکنم، بعد تقسیم بندی هاشو بعد هم مطالب دیگه هست. خب فقه حکومت فقه مضاف هست در حوزه حکومت و حکومتداری، یعنی در حقیقت نرم افزار فقهی حکومت اسلامی عبارت از همون فقه حکومت. بگیم ضابطه حکمرانی شرعی و قاعده عمل حاکمان طبق موازین اسلامی رو بهش میگیم فقه الحکومت. البته گاهی از فقه الحکومت با تعبیر فقه الدوله یا فقه الخلافه یا تعابیر از این قبیل هم یاد میشه. گاهی مثلا میگن الاحکام السلطانیه، مثلا در اهل سنت داریم کتاب الاحکام السلطانیه. اینها هم باز با مسامحه همه تعبیری است از فقه الحکومه. البته فقط در باب فقه الدوله این نکته را عرض بکنم که اگر ما گفتیم فقه الدوله، دولت یه دو تا اصطلاح دارد. یه اصطلاحش دولت هست به عنوان قوه مجریه در مقابل قوه مقننه و قوه قضائیه. اگر به این معنا باشه، نه، این اخص از اون معنایی است که مد نظر ماست، اخص از فقه الحکومه است. اما اگر نه، دقیقاً فقه الدوله به دولت اینجا به معنای مجموعی حکومت باشد و اگر گفتن فقه الدوله، منظور هم فقه الحکومه ایست که ما داریم میگیم. خب برای تعریف فنی فقه الحکومه به عنوان یک علم و به مثابه یک دانش، میشه پیش از هر چیزی ما به سراغ نهج البلاغه بریم، ببینیم آیا اسلام علیکم آیا از نهج البلاغه میشود یک تعریفی استفاده کرد برای فقه الحکومه. البته حالا بنده اصراری در این استفاده ندارم، اگر سروران معظم که در جلسه هستن، بزرگواران، اساتید، فضلایی که شرف و حضور دارن، بالاخره اینجا انقلتی داشتن، اشکالی داشتن، بنده استفاده میکنم از محضرشون و بهره من میشه. در نهج البلاغه حضرت امیر در خطبه 173 در اونجا درباره صفات و ویژگی های اصلی در حاکم اسلامی، حاکم جامعه اسلامی اینطور میفرماید، میفرماید ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. همانا سزاوارترین اشخاص به حکومت اسلامی شخصی است که اقواهم علیه باشد، شخصی است که در این امر از همه تواناتر باشد، و اعلمهم به امر الله فیه، در آگاهی از فرمان خدا در امور حکومتی از همه عالم تر باشد. خب تیکه نخست که فرمودن حضرت که اقواهم علی باشد، از همه قوی تر باشد، در اینجا ما بگیم این خصوصیت در رهبر جامعه اسلامی ناظر به برجستگی و برتری او هست نسبت به سایرین در صفاتی مثل مدیریت، مدبریت، شجاعت، اینجور چیزا. اصلا خبتون که اینها رو بگیم که اقواهم علی شامل اینها بشود، که علاوه حالا جهت ملکه عدالت اونها هم که مطرح هست، مدیریت و مدبریت و اینها رو شامل بشه. اما اعلمهم به امر الله فیه، این که اعلمیتی داشته باشد در اسلام شناسی و فقاهت، نه به شکل مطلق بلکه مشخصا در امر حکومت. ممکن است کسی در طهارت و صلات و اینها اعلم باشه، اما در باب حکومت، در باب احکامی که در عرصه حکومت کاربرد دارد، اون بخش از فقه که در حکومت کاربرد دارد، در اونجا ممکن است که حالا ضعفی داشته باشد، کار نکرده باشه. اگر ما قائل به مثلا فرضون که فقاهت و اجتهاد متجزی باشیم، بگیم این بخش ها رو مثلا از تسلط لازم برخوردار نباشد. حالا باز میشه گفته و کرد در بودش، ولی حالا اجمالا. حالا ما از این عبارت اخیر از بیان نورانی حضرت امیر اینطور استفاده کنیم، بگیم تعریف فقه الحکومه این باشد: العلم به امر الله فی الحکومه. العلم به امر الله فی الحکومه، علم به امر و فرمان خدا در امور حکومتی. ما بگیم این یه تعریف باشد برای فقه الحکومه. ما بگیم امر خدا در زمین حکومت چیه؟ این بشه تعریف حالا دیگه خیر الکلام مقلب و دل دیگه، به نحو اجمال و اختصار یک تعریف باشه برای فقه الحکومه. اما حالا از این تعریف که بگذریم، یه تعریف صناعی بخوایم خودمون مطرح بکنیم، ما اینطور به ذهنمون آمده، حالا باز سروران اگر نکته داشتن بفرمایید استفاده میکنیم، ما اینطور به ذهنمون آمده برای اینکه بخوایم اینو روشن‌تر و مفصل‌تر فقه الحکومه رو تعریف بکنیم، ما گفتیم العلم، در دو سه خط از تعبیر ما، العلم به عملیات استنباط شریعت الهیه، علم و دانش فرایندهای استنباط قوانین الهی، العلم به عملیات استنباط شریعت الهیه. حالا در چه عرصه‌ای، برای چه؟ لتأسیس الحکومه و تنظیمها و ادارتها و حفظها و توجیه الحکام فی تعاملهم فی ما بینهم و مع الناس و فی علاقاتهم الدولیه. این به تایپ خود ما کردیم، یه جای دو خط و نیم، حالا دیگه نمیدونم برای شما چقدر به شرط یاد داشته بفرمایید. و هر حال ما بگیم فقه الحکومه عبارت است از دانش فرایندهای استنباط قوانین الهی، عملیات فرایندهای استنباط قوانین الهی، شریعت الهی. برای چی؟ برای تأسیس، سامان بخشی، اداره و حفظ حکومت و نیز جهت‌دهی به حاکمان در سه جهت: در تعامل میان خود با مردم و در روابط بین‌المللی. اینی که خود حاکمان سلسله مراتبی که دارن، روابطی که دارن چگونه باید تنظیم بشه، با مردم چجور تعامل داشته باشن، در عرصه بین‌الملل چگونه باید رفتار بکنن. این یک تعریف. یه مقدار خلاصه تر از اینم باز ما اینطور تعریف کردیم. من جسارت میکنم که حالا تعاریف مختلف رو میگم، تکثیری هست و تعددی هست، چون بالاخره اینا باید تصویر روشن و تصور روشنی از بحث ایجاد بشه تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم. اینم الان فلان کتاب که نیامده تعریف که من بخوام به اونجا ارجاع بدم، رضا همینا تأسیسی، خودمون باید تعریف کنیم. تعریف دیگری که بنده ارائه کردم این هست: العلم به عملیات استنباط شریعت الهیه، تا اینجاش خب مثل قبلی مونه. برای چی؟ لتنظیم الحکومه، برای سامان بخشی به حکومت، و توجیه الحکام و جهت‌دهی به حاکمان، فی ادارت البلاد و سیاست العباد، در مدیریت سرزمین ها و راهبری بندگان خدا. این هم حالا باز به این تعبیر هستش. باز بعد چند تا تعریف دیگه هم ارائه کردم، خب حالا نمیخوام که وقتو بگم چون فرصت خیلی زیاد نیستش، از اینها میگذرم. اجمال قصه، فقه الحکومه به عنوان یک علم و دانش به کشف و استنباط اون دسته از قوانین الهی میپردازه که سامان دهنده و تنظیم کننده زندگی اجتماعی انسان هستن، و البته این سامان دهی و تنظیم رو به وسیله حکومت و نظام حکومتی به انجام میرسونه. در واقع فقه الحکومه فقهیه که با صدور احکام وضعی و تکلیفی خاصی برای حکومت روشن میکنه و اون رو موظف میکنه تا در عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و غیره به گونه‌ای طراحی و عمل کنه که حیات آحاد امت اسلامی و اشخاص حقیقی و شخصیت‌های حقوقی که در زیر چتر حکومت اسلامی زندگی می‌کنند در چارچوب تشریعات و قوانین اجتماعی الهی نظام و سامانی توحیدی و اسلامی پیدا بکنه. از نظر مبارکتون که ما اگر در واقع بخوایم یک رساله عملیه بنویسیم، بگیم اون رساله عملیه‌ای که الان موجود است و مراجع دارن رساله عملیه آحاد مردمه. ما یه رساله عملیه دیگر هم بخوایم بنویسیم، رساله عملیه حاکمان خواهد بود. رساله عملیه حاکمان خروجی فقه الحکومه است. یعنی فقه الحکومه به حاکمان میگه شما چجور باید رفتار کنید بین خودتون با مردم و با خارجی ها. این در واقع خروجی فقه الحکومه رساله عملیه خواهد بود که وظایف حاکمان رو تعیین می‌کند و بیانگر چگونگی مدیریت جامعه بر اساس دیدگاه اسلام هست و چارچوب جامعه شرعی حکومت و پاسخگویی ارمانزتون که تمامی نیازهای فقهی حاکمان در عرصه حکمرانی رو این به انجام می‌دهد. خیلی خوب، این تصویری از فقه الحکومه تا اینجای کار که ما اجمالاً بدونیم از چی داریم بحث می‌کنیم.
اگر اهداف حکومت اسلام مشخص بشه وظیفه حاکمان توش در میاد دیگه.
خب اون اجمالشه.
همون
بله
بله
بسیار خالی. خب همین اون اهداف و اغراض، مثلا فرسون که امام حسین علیه السلام قیام فرمودن لتکون کلمت الله هی العلیا، اینقدر میخوایم شرح کنم. حالا اون اجمال رو اگر بخوایم به تفصیل برسانیم وقت میشود همین که خود رو کنم. بله فرمایش از علمتی نهستش. از نظر مبارکتون که خب اما تقسیم بندی، پس ما فقه الحکومه رو دانستیم چیز، بریم سراغ تقسیم بندی احکام مورد بحث در فقه الحکومه. بر اساس موارد موجود در این چند تعریفی که ارائه کردیم، بعد تو تعریفی که دیالا من عرض نکردم و توضیحات که عرض شد حالا در این زمینه، عرض هم خواهدتون که ما میتونیم احکام فقه الحکومه رو دست کم به دو جور تقسیم بندی سگانه ازشون ارائه کنیم. پس دست کم میتوان به دو تقسیم بندی سگانه از احکام مورد بحث در فقه الحکومه دست پیدا کرد. تقسیم بندی نخست از احکام فقه الحکومه، ما میگیم احکامی که در فقه الحکومه اینها استنباط میشوند و ارائه میشوند در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم میشن. بخش اول احکام مربوط به تأسیس و تشکیل حکومت اسلامی، بخش دوم احکام مربوط به اداره حکومت اسلامی، و بخش سوم احکام مربوط به حفظ حکومت اسلامی. پس تأسیس، اداره، حفظ. حالا اولا تأسیس کردیم، ثانیا اداره میکنیم، ثالثا میخواییم حفظش بکنیم. حفظش بکنیم هم از خطرات داخلی که ممکن است پیش بیاد، بغات باشن، بغی بکنن، شورش بکنن، هم خطرات خارجی که کفار و معاندین و اینها اگر به مسلمین حمله کردن تکلیف چی هستش. پس این تقسیم بندی نخست از احکام فقه الحکومه. اما تقسیم بندی دوم از احکام فقه الحکومه که یک مقدار روشن‌تر هست و بیشتر نزدیکتر میشه به مراد ما و منظور ما و آنچه که ما از این بحث داریم پیگیری میکنیم، تقسیم بندی دوم از احکام فقه الحکومه این هست. ما احکام فقه الحکومه رو میگیم به سه قسم تقسیم میشن و در سه بخش مطرح میشن. بخش اول، البته یه خورده طولانی هست، یه هر قسمت یه دو خطی هست که اصغاری میکنم. بخش اول احکام و وظایف مربوط به صاحبان قدرت و حاکمان در تنظیم روابط و تعاملاتی که در میان خود دارند، فیما بین خودشون یه روابطی که دارن، تعاملاتی دارن، اینا تنظیم بشه. بخش دوم باز همون تیکه اولش تکرار میشه، احکام و وظایف مربوط به صاحبان قدرت و حاکمان در تنظیم روابط با و تعاملاتشون با مردم و حکومت شوندگان، حالا به اصطلاح با رعیت. حالا بعضی تعابیر آمده شما عرض بکنم، گاهی اوقات در لسان عربی آمده، در لسان روایات ما آمده، اما امروزه در زبان فارسی بار معنای منفی پیدا کرده. بذارید حواستون باشه اینا رو به کار نبریم، چون یعنی برای مردم مثلا به کار نبریم، چون حالا اون شخص میاد فارسی برداشت میکنه، مثلا میگه ما رعیت، دست شما درد نکنه دیگه، پس ما رعیتیم دیگه، شما اربابی ماشیم رعیت. آه این یه کلمه نیست در زبان عربی، در لسان عربی اون وقت این معنایی که تو الان برداشت ببین بار معنای منفی رو نداشته. ما یه جای تهران یه مجموعه بودن از آیان دانشگاه خیلی سال پیش، خیلی خیلی سال پیش، یعنی بنده اول طلبگیم بود، اصلا خاطر یه بحث و گفتگو داشتیم، بعد یکی از آقای مطلبی گفت، من بهشون گفتم که این مغالطه است، این مغالطه است آقا، اینقدر این بنده خدا بهش برخورد و اصلا جلسه تحت شعاع قرار گرفت، بحث تعطیلی کشید که همینه، شما دارید برچسب میزنید، لیبل میزنید، میگی تو مغالطه کاری، سفسطه کاری، هر چی. من میگم آقا این اصطلاح منطقیه، من منظورم اینه که شما در اینجا دچار مغالطه ای شدید از نوع فلان، مثلا تو که ما هم برای طلبگی خودمون اینقدر این آقا اصلا یه خودمته بگم تزیگردانی هم کرد و جلسه رو بالاخره به نفع خودش پیش برد، کاری ندارم، میخوام بگم ولی گاهی اوقات تعبیر، حالا این در روایت معیارم همین اومد، در تعاملی که حاکمان با رعیت، یعنی با مردم دارن، با حکومت شوندگان دارن، با کسانی که تحت حکومت اونها قرار دارن، پس قسم دوم این هاست. اما قسم سوم که به شکل مشخص مد نظر ما هستش، احکام و وظایف مربوط به صاحبان قدرت و حاکمان در زمینه تنظیم روابط خارجی و تعاملات بین المللی هستش، که حاکمان جامعه اسلامی، صاحبان قدرت، در تنظیم روابط خارجی و تعاملات بین المللی باید چگونه اقدام میکنن. خب ببینید، فقه الحکومه عرض کردیم دیگه، نمیخوایم مفصل بحث بکنیم، یکی از اقسام فقه مضاف، فقه مضاف یا فقه تخصصی یا فقه خاص، که اینجا بیشتر ما ناظر به فقه، مرادمون فقه مضاف به اجتماعیات هست، اگر اون موضوعش و متعلقش و آنچه که این فقه میخواد از او بحث بکنه از ابحاث جدید باشه یا از ابحاثی باشه که ابعاد جدید پیدا کرده اند، مسائل تازهی برشون مطرح شده است، ما اگر بخوایم این فقه رو سامان بدیم و بسازیم، مثلا این فقه الحکومه رو بسازیم، فقه سیاسه رو بسازیم و سامان بدهیم، طبیعتاً در اینجا محضر مبارک سروران خودم که باید توجه بکنیم به اینکه یه بخشی از اینها تجمیعیه، یعنی مطالبی که از قبل در بحث‌های فقهی مسابقاً بوده، در کتب فقهی بود، اینا رو جمع کنیم، گردآوری کنیم، دور هم بذاریم، بخشش استنباطیه و جدیده، یعنی مسائل تازه است، باید اینا بررسی بشن، استنباط بشن. خب حالا ما در گام نخست برای اینکه بخوایم شروع بکنیم، که یه دفعه نمیتونیم از انتها شروع کنیم بیایم اول، در گام نخست به شکل منطقی اگر بخوایم جلو بریم، خوب است قسمت تجمیعی شروع بکنیم، یعنی اون تراثی که داریم در فقهمون اون رو بیاریم وسط، بعد امتداد اون رو بکشونیم به مسائل جدید و مسائل جدید رو هم بر اساس او استنباط بکنیم و پیش بریم. خب حالا اگر ما بخواهیم عرض محضرتون که این ابحاث رو، یعنی بحث های مربوط به روابط خارجی رو بررسی بکنیم، باید توجه بکنیم که روابط خارجی در این تقسیم بندی کلی، حالا اگر این تقسیم بندی هم با شما موافق باشید، تقسیم میشه به روابط غیر خصمانه و روابط خصمانه. اینطور عرض محضرتون که خب گذشته از روابط خارجی غیر خصمانه که متناسب با طرف رابطه و اقتضاعات و شرایط و موقعیت‌های زمانی و مکانی خودشون باز به چند نوع صورت تقسیم میشن و هر کدام از انواع و صور باید جداگانه و در ابواب مستقلی بررسی بشن، در زمینه روابط خصمانه با خارجی‌ها، نیروهای بیگانه، کشورها، دولت‌ها و حکومت‌های دیگر ابحاث متنوعی ما داریم که اینا بخش عمده‌ایش در چارچوب فقه الجهاد مطرح شده. جالب است حتی روابط غیر خصمانه هم شما اگر بخواید ببینید باز بسیارش تو فقه الجهاد مطرح شده. پس از همین الان بگم یکی از منابع ما برای این بحث کتاب الجهاد هست، فرق بفهم جلد 21 که جواهر الکلام صاحب جواهر، اونجا عرض محضرتون که شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، اصلا شما هر کدوم از علمای بزرگ نجف رو اگر مشخص نبود اینا اصالتا کجای هستن، همینطور رجمن بلغیر بگید اصفهانی در میاد، من بارها امتحان کردم بسیارشون، حالا یا شهر اصفهان استان اصفهان، همین صاحب جواهرم به عنوانی که ایشون دیگه این دیگه عرب عراقی قه و اصل کاری هست. همین هم بعضی کردیم نه این هم مجلسش اصفهانی هست، نه از منظرتی که به هر تقدیر مراد اینم بنده اصفهانی نیستم و نگید که شما شهر خود دفاع میکنی، نه به لحاظ بررسی عرض میکنم. بگذاریم به هر تقدیر مرحوم صاحب جواهر خب جلد 21 جواهر رو خب به ترتیب شرایع که ایشون آمده اختصاص داده به این یکی از منابع خیلی خوب ماست. البته ما در حوزه کتاب الجهاد خیلی منابع فراوانی در اختیار نداریم، اما یه بخشی بالا جواهر هست و کتابای دیگه که به مرور انشاءالله معرفی خواهیم کرد و استفاده خواهیم کرد. برتره پس یکی از منابع ما اینجا خواهد بود و خیلی از بحث‌های ما رو اونجا در واقع پوشش میده. اما قبل از این که من وارد اون بحث بشم و حالا اولین بحثمون رو آغاز بکنم، لازم است در عرض اون فقه حکومت یه تعبیر دیگه ایرم توضیح بدم، ناچار هستیم، و اون عنوان فقه و سیاست هستش. البته گاهی از فقه و سیاست با عنوان فقه سیاسی هم یاد میشه، از محضر مبارکتون که گاهی میگن فقه سیاسی. ما خیلی با این تعبیر فقه سیاسی که حالت صفت موصوفی به خودش میگیره موافق نیستیم، به دلایلی حالا بحثش مفصل نمیخوایم واردش بشیم. تعبیر بعد همین مضافون الیهی باشه، فقه و سیاست. این غیر از فقه حکومتی و فقه الحکومه است. در اونجا فقه حکومتیش یعنی فقه حکومی در واقع اون درست بود، تعریفی داشت، گفتیم یه روی کرده. فقه الحکومه درسته که خودش شاخه ای از فقه و فقه مضافه، اما در اینجا ما دوتا چیز نداریم، فقه سیاسی یعنی فقه با روی کرده سیاسی و فقه و سیاسه یعنی یکی از شاخه های فقه در حوزه سیاست. لذا اون تعبیر صفت موصوفیش خیلی دقیق نیست، همین صفت مضاف مضاف الیهیش درسته. اما حالا ما اینا هم باز نمیخوایم معطل بکنیم چون واقعا فرصت اینقدر نداریم این مسائل دیگه متوقف بشیم. اجمالا فقه و سیاسه یا همون که احیانا بهش میگن فقه سیاسی، این چیه؟ بخشی از فقه، پس تعریفش خیلی مختصر این باشه، بخشی از فقه که متکفل استنباط احکام مربوط به حوزه سیاست می شود رو ما بهش میگیم فقه و سیاست. میگید آه این باز خیلی باز کلی شد، فقه و سیاست چیست؟ آنیست که فقه و سیاست باشد، مثلا تقریبا تو این ماه باشد. خب حالا اینجور دیگه تعریف بکنیم. این تعریف از فقه و سیاست که الان میخوام ارائه کنم مبتنی بر تعریف خاصی از خود سیاسته. ما اینطور تعریف بکنیم، بگیم فقه و سیاست دانش فرایندهای استنباط احکام فعالیت‌های معطوف به قدرت است. در واقع ما آمدیم سیاست رو تعریف کردیم، سیاست مجموعی از فعالیت‌های معطوف به قدرته، بعد میگیم فقه و سیاست هم دانش فرایندهای استنباط احکام فعالیت‌های معطوف به قدرته. میگم این فعالیت معطوف به قدرت چیه؟ فعالیت‌های معطوف به قدرت که ما طبق این تعریف در فقه و سیاست به بررسی شرعی و فقهی اونها می‌پردازیم اینا چی هستن؟ ما اینا رو تو چهار دسته قرار میدیم. فعالیت‌های معطوف به قدرت: یک، کسب قدرت. دو، حفظ و تثبیت قدرت. سه، نقد قدرت. چهار، نفی و براندازی قدرت حاکم در سطح کلان و جایگزین کردن قدرت دیگری به جای اون. این چهار قسمت رو ما میگیم فعالیت‌های معطوف به قدرت. اینی که آمدیم این چهارمی رو با تأکید گفتیم که نفی و براندازی قدرت حاکم در سطح کلان و جایگزین کردن قدرت دیگری به جای اون، این برای این بود که با اون اولی که گفتیم کسب قدرت با او جداش کرده باشیم. آخه کسب قدرت نیست که شما در درون یک نظام سیاسی تلاش میکنید، فعالیت میکنید، مثلا در انتخابات شرکت میکنید، حزب شما، گروه شما میتوان در انتخابات شوراها مثلا یا انتخابات پارلمان مثلا یا چیزهای شبه این مثلا رأی میاره و اکثریت پارلمان رو به دست میگیرید، بعد از این طریق میتونید نخست وزیر رو تعیین کنید، مثلا فرض در نظامهای پارلمانی در مقابل نظامهای ریاستی که رئیس جمهور مستقیم انتخاب میشه، در نظامهای پارلمانی شما از این طریق میتونید که به قول خودشون پرایم منستر از مثلا نخست وزیر رو شما انتخاب بکنید از طریق اکثریت پارلمان که در اختیار دارید. خب شما یه نظام سیاسی رو پذیرفتید، یه چارچوب قدرت و حکومتی رو پذیرفتید، در درون این نظام تلاش میکنید و میتوانید که کسب قدرت بکنید.
این شرط اولش هستش. خیلی خوب. بعد حفظ و تثبیت و قدرت، تمام تلاش‌های سیاسی که شما انجام میدید برای اینکه قدرت خودتون رو حفظ بکنید، اهم از این که شما یه شخصی هستید که قدرتی به دست آورد، میزی به دست آورد، با تمام قدرت این میز رو حفظ میکنید، یا اینکه نه یه حزب و گروهی هستید که حالا یه بخش از قدرت در اختیارتون قرار گرفته است، یا اینکه نه قدرت کلان کشور در اختیار شما قرار گرفته و شما سعی میکنید این قدرت رو حفظ بکنید. بخش سومش نقد قدرت. نقد قدرت از این که شما یه ژورنالیستی باشید، یه روزنامه‌نگاری باشید، در مطبوعات قلم بزنید و به نقد جزئی یا کلی قدرت یا صاحبان قدرت و عمل کرده اونها به پردازید شروع میشه، تا برود در جایگاه مثل احزاب سیاسی و چیزهای از این قبیلی که اینها مثلا فرض کنید که احیانا دولت در سایه تشکیل میدادن در کشورهای مختلف، دولت در سایه دارین دیگه، مثلا در انگلستان جای دیگه، که این کار دولت در سایه این است که اولا ما به ازاء دولت مردان موجود در دولت بفهمید که اینها آدم دارن، یعنی وزیر امور خارجه اگر دارن اینا وزیر امور خارجه دولت در سایه دارن، وزیر کشور اگر دولت دارن اینا وزیر کشور دولت در سایه دارن، به همین ترتیب این رسم از آن قبل این که، و جالب است که اون آقایی که وزیر دولت در سایه است آدمهایی داره، تشکیلاتی داره، کاملا تو اون حوزه دارن به جد فعالیت میکنن، و این خاصیتش این است که هر لحظه اگر قدرت بچرخه و دست اینا بیفته اینا آمادگی کامل دارن، یعنی وزراشون کاملا مشخصن، آدمهاشون مشخصه، راهبردهاشون مشخصه، تو همون ایام انتخابات شروع نمیکنن فکر کردن که حالا الان مثلا میخوایم تبلیغات چیشی بگیم به مردم، نه، از قبل مشخص هست. نقد قدرت هم نقد سیستماتیکه، یعنی کارشناسانی دارن دقیق توی حوزه‌ای دارن کار میکنن، مثلا در حوزه انرژی، نیرو، چیزای از این قبیل دارن کار میکنن و نقد میکنن قدرت حاکم. میخوام عرض کنم از این فضایی که شما یه ژورنالیستی باشید، قلم بزنید در مطبوعات، یه وبلاگی داشته باشید، یه فرضون که حساب شخصی در یکی از شبکه‌های اجتماعی داشته باشید و اونجا نقد کنید قدرت رو به شکل جزئی یا کلی، شروع میشه تا برود در سطح کلان و مثلا احزاب که مثلا قدرت در اختیارشون قرار دارن. و شق چهارمش هم این است که نه دیگه شما در درون چارچوب نظام سیاسی متوقف نشید، از طرقی سعی کنید که براندازی بکنید، حالا شورش باشد، قیام باشد، انقلاب باشد، کودتا باشد. در جامعه شناسی سیاسی این بحث ها مطرح است که دگرگونی های اجتماعی، سطوحی که براش مطرح است و انواع و اقسامی که دارد و عناوینی که دارد و بخاطر تعاریفی که براش مطرح شده است، اینم میشه فقه و سیاست. اما از این که برای جام
همون فقه سیاسی که فرمودید بخشی از فقه که متکفل استنباط احکام مربوط به سیاست است، اگر بپذیریم که بخشی از اعمال و افعال مکلفین هم سیاسته، چه اشکال داره این تعریف؟ خیلی معنای دومتو خیلی خواستر شد.
بله
درست فهمیدم همینه؟
معنای نخوص اون تعریف اولی که عرض کردیم درست عامه، اما همون به همون جهتم کلی و مجمله، دقیق کنید جهت بکنم. بله. مثلا میگیم که فقه رسانه چیست؟ آن فقهی است که به رسانه میپردازد. دقت میکنید چه عرض کنم؟ فقه پزشکی چیز؟ آن فقهی است که به پزشکی میپردازد. آره صحیحه، اما خیلی اجمال داره، یعنی داده تازه‌ای در اختیار انسان قرار نمیده. آقا الحمدلله فهمیدم وصلت الفکره و فهمیدم فقه و سیاست چیست، این حاصل نشده، به نوعی رفع تکلیف فقط حاصل شده. در تعریف دوم، البته تعریف دوم یه اشکالی که میتونید شما بهش وارد بکنید و من در خودم دارم مطرح میکنم، این است که ممکنه کسی بگه آقا این تعریف شما بر اساس تعریف خاصی از سیاست بود، چون سیاست رو معنا کرده بودید فعالیت انجام فعالیت معطوف به قدرت، فرضا تعریف فقه و سیاست این شد، قبول دارم. بله این در حقیقت ما این رو اصل موضوعی در نظر گرفتیم، تعریف این تعریف از سیاست رو پذیرفتیم، بر اساس اون فقه و سیاست رو تعریف کردیم. اگر شما تعریف سیاست رو به گونه دیگری ارائه بکنید، طبیعتا از منظر مبارکتون که فقه و سیاست هم به گونه دیگری شاید تعریف بشه. لذا اون تعریف اولی علا اجمالهی اما تعریف درستیه، یعنی با هر جور تعریفی از سیاست سازگاره و دیگه مشکل ندارد. فقط میموند رابطه فقه الحکومت و فقه سیاست، که اگر فقه الحکومت میخواد به وظایف حاکمان بپردازد، رابطهش با فقه سیاست چیه؟ بگیم رابطه امخص من وجه نا آمین من وجه هستن یا نه رابطهشون امخص مطلق، یعنی بگیم فقه سیاست اعم از فقه الحکومت هستش. شاید اگر بگیم که اینا رابطه‌شون اون خصوص مطلق باشه خیلی کار خودمون آسان‌تر کرده باشه. چطور؟ بگیم به هر حال حاکمان کاری که انجام میدن این است که اولا قدرت رو به دست میارن و بعدا سعی میکنن حفظش بکنن، به هر شکلی شده این قدرت رو حفظ کنن، از دست خودشون یا از دست گروه و حزب و جناح خودشون چی خارج نشود. لذا از این حیث بگیم مثلا فقه و سیاست اعم از فقه الحکومه است، گرچه حالا بعضی ها هم نظرشون که دو تا رو یکی در نظر بگیم. به هر حال ما پس با چیزی به نام نظام سیاسی و حکومی اسلام مواجه هستیم و ما میخواییم روابط خارجی رو در نظام سیاسی و حکومی اسلام ببینیم. من چون دیگه دوستان درخواست کردن که خروج تعطیل بشه که به نماز نخورن، از مقصد مبارکتون که بحث تعریف نظام سیاسی و حکومتی اسلام و ابعاد اون رو فعلا مطرح نمی کنم، میذارم برای جلسه آینده، بریم سراغ اولین بحثی که ما اینجا داریم به عنوان بحث جدی و مسئله ما. یه مسئله طرح بکنیم به عنوان اولین مسئله ای که به عقیده بنده این باید توی بحثای ما روشن بشه، ما وارد این میشیم. خب نخواست این که ما اینجا میخواییم پس آقا این باشه طلبتون، تعریف نظام سیاسی و حکومی اسلام و ابعاد اون ویژگی‌هاش بمونه در جلسه آینده، چون هی توی این تعریف میمونیم خودش ممل و خسته کننده است. بریم سراغ عنوان بحثمون، روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام. هنوز نظام سیاسی اسلام رو تعریف نکردیم، فعلا اتکا میکنیم به همون معنای بین الاذهانی که تو ذهن مبارک سروران معظم هست از نظام سیاسی اسلام. خب روابط خارجی، ما به چی میگیم روابط خارجی؟ ما میگیم هر گونه رابطه به ویژه در عرصه ارتباطات و مراودات سیاسی با بیگانگان و کسانی که میگیم اعم از افراد، ساختارهای اجتماعی و حکومت‌ها، با کس و کسانی که بیرون از چارچوب کشور و وطن اسلامی و یا خارج از تابعیت حکومت اسلامی تعریف میشند. هر گونه رابطه با بیگانگان یا کسانی که بیرون از چارچوب کشور و وطن اسلامی و یا خارج از تابعیت حکومت اسلامی تعریف میشن از قبیل روابط خارجی به شمار میاد. خب این خیلی عام شد، کمان که اولم عرض کردیم ما وقتی میگیم روابط خارجی مرادمون فقط روابط دیپلماتیک به معنای خاص کلمه نیست. دیپلماسی معنی هنر ارتباط با دیگران. میدانید که حتی همون دیپلماسی هم الان یه حالت عمی پیدا کرده، یعنی دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی مثلا فرهنگی، دیپلماسی نظامی، حتی چیزای از این قبیل. میخوام بگم حتی دیپلماسی هم الان در کاربردهایی که پیدا کرده دیگه اعم از روابط سیاسی محض شده، عرصه‌های دیگر رو هم میگیره. حالا ما چه اون معنا از دیپلماسی رو بپذیریم یا نپذیریم، به هر ما منظورمون اینه از روابط خارجی. میخوام بگیم با بیگانگان، با کسانی که اینها جزء اعضای امت اسلامی به شمار نمیان، جزء بفرمایید ساکنین دارالاسلام نیستن، جزء اعضای دارالاسلام نیستن، به نوعی منتمی به دارالکفرن، به دارالشرکن، با اینها ما چگونه باید از نظرتون که روابطی برقرار کنیم؟ خب اولین بحثی که ما داریم مسئله این شد، تازه اولین مسئله ما این است آقا اصلا به چی و به کجا میگن وطن اسلامی؟ وطن در تعریف ما، وطن کجاست؟ ما اول باید خودی رو بشناسیم تا بعد غیر خودی و بیگانه رو در کنار او چی تعریف بکنیم. من بعد از این که این مطلب رو آغاز بکنم، محضر مبارکتون که چون محضر وطن مطرحه، اول تکلیف خودمون روشن بکنیم با یه جمله حب الوطن من الایمان، که دیگه هی شما از جلسه من یقه ما نشستید با این حب الوطن من الایمان. این حب الوطن من الایمان رو شما اگر یه بررسی بکنید، اگر شما تونستید کمک من بکنید و منابع دیگه هم اضافه کنید، من تشکر میکنم. ما دو تا منبع بیشتر برای این حب الوطن من الایمان پیدا نکردیم. شما اگر توانستید منابع دیگه هم معرفی کنید ما تشکر میکنیم. اینجا اصلا هیچ محاجه نیست، هیچ نم تحدی نیست، نه بهره مند میشیم و شما کمک ما بکنید بس کامل میشه، همه بهره مند میشن. منابعی که معمولا برای این حب الوطن من الایمان به عنوان یک روایت مطرح میشه دو تا منبع هست. یکی کتاب عمل العامل تألیف شیخ العاملی، دیگری کتاب اللؤلؤ المرصوع. این دو تا کتاب معمولا مطرح میشه به عنوان منبع حب الوطن من الایمان. ما به این دو منبع رجوع کردیم ببینیم که این چجوری شده از این دو تا منبع چجوری نگفتن. تا میگن شیخ حره عاملی همه ذهنشون میره به وسائل شیعه، میگن خب بله شیخ حره عاملی هم گفته. نه، این وسائل شیعه نیست، تو عمل العامله. عمل العامل سروران معظم میدانن یک کتابی است در مورد جبل عامل، کتابی است در مورد تاریخ اونجا، علمای اونجا، بزرگان اونجا. جناب آخر جالب است، آدرس هم اینطوریه، کتاب عمل العامل تعریف شیخ حره عاملی صفحه 1. این خیلی جالب، صفحه 1 که صفحه اولین کتاب این روایت آورده، اصلا خیلی بوداره آدم یعنی چه، چه شد مثلا این اولین مثلا تو صفحه اول این روایت آمده است. ایشون وقتیش کتاب رو نگاه بکنید، مؤلف در اونجا میگه که بله من میخوام به منطقه جبل عامل که خود منم اهل اونجا هستم بپردازم، و همچنان که معروف است میگویند حب الوطن من الایمان، من از این جهت به این بحث میپردازم. اساسا ایشون این رو به عنوان یک حدیث یا روایت ذکر نمیکنه، تو صفحه اولم آورده به عنوان یک ضرب المثل یا در حد یک شعر، صرفا برای توجیه، برای اینکه حالا مثلا افراد بپذیرن که آقا چطور شد رفتی به منطقه جبل عامل پرداختی. مثل بعضی آقایون که میخوان شهریه دادن شروع کنن، اول از محله خودشون شروع کنن، مثلا اگر آقا اهل استان فلان هست شهریه به هم استانیاش میده، از این آقا چطور چه جهتی دارد، چه وجهی دارد. حالا منظور ایشون هم همینطور، حالا نخواست شهریه بده لکن خواست کتاب بنویسه. شما چرا دادن که منطقه ما کتاب ننویسید؟ کسی میگه مثلا آقا منطقه ما خیلی منطقه جالبی بود. ایشون میگه خب من اهل جبل عامل بودم، بالاخره حب الوطن اینجا مطرح شد و من نوشتم. این که هیچ اسمی نمیارد که این حدیث است یا نه. اما کتاب دوم، خب یه کتابی است که کتاب حدیثیه، کتاب لؤلؤ المرصوع، خیلی کتاب جالب است. اما اسم کتاب طولانیه، اگر کسی اسم کتاب رو توجه کنه متوجه میشود که این قصه چیه. اسم کتاب اینه، اللؤلؤ المرصوع فیما قیل لا اصل له او به اصلهی موضوع. اصلا این آقا نویسنده کتابی نوشته دمده روایات جعلی، کتاب دمده روایات جعلیه، به عنوان یکی از روایات جعلی این حب الوطن من ایمان آورده و افراد با یک شجاعت بی نظیری آدرس به همین کتاب میدن. میگیم خب بلوطن من ایمان شما از کجا میگید؟ سندش اللؤلؤ المرصوع، خیلی کتاب مهمی، اللؤلؤ المرصوع اسمش خب سنگینه بابا. اصلا اسم کتاب اینه، نویسنده محمد ابوالمحاسن القابقچی، همین کتاب خونه آیت الله مرعش نجفی هم دارن، رای دور رنید اصلا خط میگه همینجا خیلی فاصله نداریم، کتاب خونه آیت الله مرعش نجفی بید کتاب ببینید، اللؤلؤ المرصوع فیما قیل لا اصل له و به اصلهی موضوع. در واقع ذکر این جمله حب الوطن در این کتاب برای تأکید بر حدیث نبودن این جمله و جعلی بودن این هستش. خب حالا میگم کتابا که میارن معمولا اگر بخوان سند ذکر بکنن همینو میگن، علال عموم هم که دیگه سند ذکر نمی کنن. شما از کتاب خدمات متقابل اسلام ایران شهید مطهری شروع بکنید تا برید سایر کتاب ها، همه این حب الوطن من الایمان رو میارن یا نمیگن سند، یا اگر بگن یا عمل العامل یا اللؤلؤ المرصوع به عنوان سند ذکر میشود که این اینطور هست. باز من تأکید میکنم این بنده به حسب تتبع ناقص خودم به این مطلب رسیدم، سروران معظم اگر تتبعی داشتن، بررسی داشتن، سند دیگه‌ای براش پیدا شد، منبعی براش پیدا شد، بفرمایید هم جمع بهره من بشن هم خاصتا خود بنده استفاده کنم، چون بنده این بحث مورد نظرم بوده پیگیری کردم تا همینجا بیشتر نرسیدم، دیگران اگر مطلبی باشه بس خب بلبتن من ایمان تقاضا می‌کنم بذارید کنار، ما اصلا با این کاری نداریم فعلا تا سند ثابت بشه، فعلا الان ما کاری باش نداریم. خب بریم سراغ وطن. من چون فرصتم رو به پایان هست فعلا یه عبارتی از شهید صدر علیه الرحمه در تعریف وطن رو بخوانم خدمتتون، بعد جزئیاتش و مواردش و اینها بماند در جلسه آینده. شهید صدر اینطور تعریف میکنن وطن رو، اگر آقایون خواستن بحثو ببینن در همون کتاب الجهاد در ذیل عنوان دارالاسلام یا دارالکفر دارالشرک اونجاها برن ببینن بحث وطن اسلامی رو. حالا شهید صدر از همونها اتخاذ کرده حرف خودشو، من خود خیلی شسته رفته است، از این جهت من از عبارت ایشون میخونم. ایشون میگن الوطن الاسلامی هو ما یسکنه المسلمون من اقطار العالم، یه قسمتی از جهان که مسلمان ها اونجا زندگی میکنن. خیلی خلاصه، پس وطن اسلامی کجاست آقا؟ ما یسکنه المسلمون من اقطار العالم. اینجا اصلا صحبت حکومت نیستا، حکومتش اسلامی هست، حکومتش اسلامی نیست، کاری به حکومت نداریم. اصلا بعضا حکومت لایکه، حکومت سکولار هست، حکومت دیگه دست نشان دست، هر چی میخواد باشه. اما مسلمان ها اینجا زندگی میکنن. همین که مسلمان ها اینجا زندگی کردن میشه الوطن الاسلامی. رفقا ما خیلی تو این بحثا گیر داریم ما. یعنی الان فرض بفرمایید ما یه حکومتی داریم به نام جمهوری اسلامی ایران، یه مرزی هم که این مرز ایرانی گربه است، ایران. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب الان کشور عراق، خب کشور ترکیه، کشور آذربایجان، کشورهای دیگه که در شمال ایران قرار دارن، بیاد این طرف افغانستان، پاکستان، کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای دور و بر ما، همه کشورهای مسلمان نشینه، پس همه جزء وطن اسلامیه. ما چطور کسایی که از اون کشورها بیان میگیم اتباع بیگانه؟ بعضی از این طلاب غیر ایرانی که در قم تحصیل میکنن، مثلا اونایی که سابقه مثلا یا عرب هستن یا بالاخره فضاشون فضای عربی است، خیلی این برشون سنگین بود که چرا به ما میگید خارجی، ما خارجی نیستیم. چرا لذا اونایی که حالا وارد باشن مثلا تو جا خود جامعه مصطفی توجه دارن، نمیگن طلاب خارجی، میگن طلاب غیر ایرانی. اینا ایرانی نیستن، ما خارجی نیستن به اون معنایی که حالا در فقه ما مطرح است، در ادبیات دینی ما مطرح. بگذارید به هر تقدیر اینا خیلی بحثای مهمیه. با این تعبیر ما یسکنه المسلمون من اقطار العالم، پس بنده با اون مصری، با اون اردنی، با اون عربستانی، با اون بنگلادشی هموطنیم، ما هموطنیم. وقت بحثش شهروندی چی میشه، بحث مواطنه چی میشه، اینا هم بحثای ماست. و من دارم الان از الان گرام میدم که آقایم بدنن چه بحثی رو مطالعه کنن و چقدر مهمه. باور بفرمایید مبالغه نیست، اگر هر کدوم از این عناوین بگم عنوان پایان نامه میتونه باشه، پایان نامه ارشد، حتی دکتری یا سطح 3 و 4 حوزه. اینا اینقدر مهم هست و واقعا جای کار داره. بقیه بنده حالا باز به بحث ناقص اونقدر کار نشه. ایشون میگن و یجب ان نمیز بین نوعین من استحقاق الدوله، الدوله الاسلامیه للاراضی. خب دولت اسلامی نسبت به سرزمین ها، نسبت به زمین های استحقاقی دارن. نوع اولش، النوع الاول، الاستحقاق السیاسی. و هو ما تستحقه الدولة الإسلامية من الأرض باعتبارها الإدارة السياسية العليا للإسلام، أي باعتبارها المسؤولة عن الكيان السياسي للمبدأ الإسلامي والموظفة الشرعية على تطبيقه ونشره وحمايته. ايشون میگن نوع اول استحقاق که دولت اسلامی نسبت به سرزمین ها دارد استحقاق سیاسیه. میگیم چجوری؟ و هو ما تستحق دولت الاسلامیه. این نوع عبارت از این است که دولت اسلامی استحقاق سرزمین و استحقاق زمین را دارد به اعتبار اینکه اداره سیاسی علیای اسلام است. یعنی اداره سیاسی عالی اسلام همین حکومت اسلامی هستش. یعنی به اعتبار اینکه این حکومت مسئول حفظ کیان سیاسی اسلام هستش. حالا کیان رو ما خواهیم ترجمه کنیم، رژیم بگیم، چی بگیم، بالاخره اون ساختار، ساختار و نظام. و چون تعبیر رژیم تو عدالت سیاسی تعبیر مناسبی نیست، از منظرتون که ما کیان رو بخواهیم به رژیم تعبیر کنیم یا ما مشکل مواجه میشیم. در خود عربی هم همینطور هست، البته کیان رو هم به معنی رژیم ترجمه میکنه، هم به معنی نظام و ساختار سیاسی. بذار اینجا ما همون ساختار بگیم. اصلا خاطرتون که و اینکه شرعا موظف است بر تطبیق اسلام و نشر اسلام و حمایت از اسلام. خب برای جان
کدوم دولت اسلام؟
حالا هر چی فلان جا کلیس دیگه، کلیس حالا اساس داریم، این شما دولتی که با ریاست اعظم تشکیل بشه. و دائره تو هادل استحقاق، حالا این تیکش مهمه، اینا زیلش مهمه. و دائره تو هادل استحقاق لیست محدودتن به حدود. خیلی جالبه این استحقاق محدود به چه حدیه؟ محدود به مرزهای جغرافیاییه؟ شون میگه نخه، محدود به حدودی نیست، محدود به مرزی نیست. لأن الکیان السیاسی للدولت الاسلامیه قائم على مبدا فكري عام لا تختلف في حسابه الاراضي والبلاد. فرق نمی کنه کدوم سرزمین، کدوم منطقه، کدوم شهر، کدوم کشور، تفاوتی نمی کنه. ولذلك كان الاسلام المتمثل في الدوله الاسلاميه صاحب الحق الشرعي في الارض كلها، در همه زمین. بعدم آیه رو میره ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تمام شد این دایره، این شد کل کره زمین. وقت ما تمام شد چون ما محدود به ساعت اذان هستیم، دولت اسلامی محدود نیست، لیکن ما محدودیم به وقت اذان. این رو تمام میکنیم. منتها میخوام بگم شما این معنا چقدر گسترده است که ایشون میگه. خب طبیعتا آیا این قابل اجرا هست یا قابل اجرا نیست دیگه بماند در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.